مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم میکند.
جلسه نهم،
مبحث تربیت برای حرکت به سمت خدا.
42 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر کفش های کهنه و عبای پر از وصلت. سلام بر دست های پینه بستت. سلام بر بازوهای تنومند خیبر شکن. سلام بر دلخوشی بچه های یتیم کوفه. سلام بر تو هنگامی که مشعل عدالت رو برافروختی. سلام بر تو وقتی که شمع بیت المال رو خاموش کردی. سلام بر آه. سلام بر چاه. سلام بر نان جو. سلام بر نمک. سلام بر تو روز ولادتت. سلام بر تو روز شهادتت. و سلام بر تو روزی که تقسیم کننده بهشت و جهنم خواهی بود. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیزمون در هر کجا که هستید. انشاءالله طاعت و عبادت شما مورد قبول درگاه حضرت حق واقع شده باشه. فرارسیدن ایام شهادت مولای متقیان امام علی علیه السلام رو خدمتتون تسلیت عرض میکنم. عزاداری هاتون قبول باشه انشاءالله. خوشحالیم که امروز هم در کنار شما هستیم و همراه شما چهارشنبه است و چهارشنبه ها حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی پناهیان مهمان برنامه ما هستند. آقا سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت بینندگان محترم هم سلام عرض میکنم.
سلامت باشید. ما هفته قبل خدمت دوستان خوبمون وعده داده بودیم که در این هفته راجع به توبه صحبت بکنیم. توبه چیه؟ بسیاری از پیامک های شما در این مورد برای ما جالب بود. سوالات بسیار زیادی به دستمون رسید. فکر کردیم که شروع برنامه امروز رو با این موضوع که اساساً توبه به چه معناست؟ آیا ذکر استغفر الله ربی و اتوب الیه که در روز شاید خیلی وقت ما تکرار بکنیم بارها و بارها این استغفار و توبه است، یا این که نه توبه فراتر از این حرف است؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از فعالیت‌های عبادی ما در منظومه فعالیت‌های دینی ما توبه نام داره. توبه در واقع بازگشت انسان از مسیری است که داره حرکت میکنه. حالا یه کار انجام داده، برمیگرده، از این کار پشیمون میشه، یا یک روندی در زندگیش داشته میخواد این روند رو تغییر بده. هر موقع ما از خدا فاصله میگیریم، از آزادی خودمون استفاده میکنیم یا حسن سوء استفاده رو به عمل میاریم و از خدا فاصله میگیریم، امکان توبه رو خدا برای ما گذاشته. توبه این استش که آدم قلباً پشیمون بشه از مسیری که میره، با یک آگاهی و خودآگاهی این بازگشت صورت بگیره و تغییرش در رفتار هم دیده بشه. میتونیم توبه رو سه جزئی اعلام بکنیم: آگاهی یا خودآگاهی که انسان نسبت به تغییر رفتار خودش داره، من این کار رو اشتباه کردم، من باید تغییرش بدم، چون هر تغییری رو ممکنه دیگه نامش رو توبه نگذاریم، و بعد قلبن هم ناراحت بشه، هم از بدی این رفتاری که انجام داده یا راهی که داشته میرفته و هم از خوبی اون راهی که نرفته، باید نسبت به اون خوبی هم دلش تنگ شده باشه. دلتنگی یکی از عناصر زیبای توبه است. و بعد هم تغییر رفتار. حالا در توبه های ما هر کدوم از اینها حضور داشته باشن، به هر مقداری، به همون مقدار توبه ما ارزشمند خواهد بود.
آها، یعنی ارزش توبه‌مون بستگی داره به اینکه چقدر دلتنگ شده باشیم، چقدر از مسیرمون فاصله گرفته باشیم، به کجا می‌خوایم بریم،
چه رفتاری رو تصمیم بگیریم انجام بدیم برای برگشتن،
چقدر پشیمون شدیم.
بله، چقدر پشیمون شدیم، چقدر می‌فهمیم این کار بد بود. شرایط و آداب توبه زیاد داره. مثلا در روایتی می‌فرماد والله ما ینجوم ندن به الا من اقر به. به خدا قسم نجات پیدا نمی‌کنه انسان از گناه مگر اینکه اقرار بکنه به گناه. من این اشتباه رو انجام دادم. می‌بینید چقدر شناخت توش هست. آره، من فهمیدم این اشتباه رو کردم، خدا منو ببخش. و بعضی وقتا کلی میریم در خونه خدا میگیم خدا اجمالا ما رو ببخش دیگه، حالا هرچی دیدی ندیدی و حساب نیار، و خودمون رو مثلا واقف نیستیم که داریم از کدومی که از رفتارهامون توبه میکنیم. توبه خوبه که با اقرار همراه باشه. اقرار یعنی این که من بدونم کدوم اشتباه رو انجام دادم. ملائکه ما رو نگاه میکنن میگن نه این همینجوری داره توبه میکنه، کلی داره توبه میکنه، دقیقا نمیدونه کدوم رفتارش اشتباه بوده، دقیقا نمیدونه چه رفتاری رو باید جایگزین بکنه. دانایی عنصرشه، دلتنگی و اون تأثیر یه عنصرشه و تغییر رفتار هم یه عنصر. حالا گاهی از اوقات دلتنگی به شدت رخ میده، دانایی هم هست، تغییر رفتار آدم زورش نمیرسه، بازم توبه هست. این توبه رقیقه، هنوز اون توبه کامل نشده، ولی بالاخره بازم نامش توبه هست. گاهی دانایی رخ میده، دلتنگی زیاد رخ نداده، تنفر از گناه رخ نداده، ولی یه کمی رقیق دوست داره گناه نکنه، اینم توبه است. منتها توبه بیشتر عاقلانه است تا عاشقانه. گاهی میدونه مثلا چه رفتاری غلطه، اون رو دوست داره تغییر بده، منتها به صورت رقیق بیشتر این همتش رو میذاره سر تغییر رفتار، میگه توبه من اینه که دیگه این کارو نکنم دیگه، حالا چه فایده داره هی استغفار بکنم. تصمیم میگیره این کارو واقعا دیگه انجام نده، اینم توبه است. ولی خیلی قشنگتره تو فضای عبادی آدم اینا رو به خدا بگه، صد مرتبه در موردش صحبت کنه. حالا به زبان راحت‌تر بخوام صحبت کنم، بالاخره خدا که با ما غریبه نیست، بریم صمیمانه ازش درخواست بکنیم که ما رو ببخشه، ما اشتباه کردیم، این برای روح ما خیلی مفید خواهد بود.
دیشب نقطه شروع خیلی ها شد، یعنی شب قدر شبی شد که خیلی ها تصمیم گرفتن تو مسیر بیان و شروع بکنن یک زندگی نوعی رو در سایه خداوند متعال، و داریم که شستشویی کنان گه به خرابات خرام. خیلی ها تصمیم گرفتن که پاک بشن، بعد وقت بیان راز و نیاز بکنن با خدا و زندگی جدیدی رو آغاز بکنن تو شب قدر. صرف این که بگیم استغفر الله ربی و اتوب الیه، پس گفتیم کفایت نمیکنه، باید که انقلاب روحی رخ بده. حاجی پناهیان خیلی تو پیامک‌ها بود، گناهانمون اگه خیلی هم بزرگ باشه بازم میتونیم توبه بکنیم؟ بازم خدا قبول میکنه توبه‌مون رو؟
بله، من اجازه بدید در این ایامی که در شهادت، ایام شهادت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام هستیم، از فضای بیانات ایشون و خاطراتی که از حضرت نقل میشه این سوال رو پاسخ بدم.
چی از این بهتر؟
کسی گناهی انجام داده بود که باید حد میخورد که پاک بشه، حد شرعی باید میخورد، اینقدر وجدانش درد گرفته بود، ایمانش درد گرفته بود که میومد پیش امیر گناه فقط بود پاک بشه، حاضر بود به تعبیر ما امروزی ها اعدام بشه ولی از این گناه نجات پیدا بکنه. اعتراف بکنه، حضرت اعتراف ازش میگه نمیشنید، خودشون رو به طرف دیگری مشغول میکردن، او رو به کار دیگری وامی داشتن که اعتراف نکنه به گناه، بخواد حد بخوره، همینجوری بره توبه بکنه. حتی یه نفر فکر کرد امیرالمومنین داره بیتوجهی میکنه، اومد توجه حضرت رو جلب بکنه که بابا آقا اینو دادش برس، به دردش برس. میگه حضرت یه جوری با غضب به من نگاه کرد که دوست داشتم مرده بودم این نگاه حضرت رو نمیدیدم. تازه فهمیدم حضرت عمدن دارن بی‌اعتنایی میکنن که بدون حد خوردن برو خود توبه بکن. هر گناهی رو خداوند متعال میبخشه، مگر شرک که آدم محکم وایسته بگه که نه خدا دوتاست، دوتا و نصفیه، یه حرفای دیگه، یه شرک جلی بزنه، بحثای اعتقادی. و البته یه گناه بسیار بزرگ دیگه هم هست که اونم توبه به اصطلاح نمیشه ازش کرد، اونم باید گناهش رو انجام نده. اون گناه هم یأسه، این که آدم بگه خدا من نمیبخشه، این خودش بدترین حالتیه که انسان میتونه دوچار بشه. تو اعمال حج که حج جایزه ماه رمضان به حساب میاد به نوعی، آخرین عملی که آدم انجام میده، یکی از آخرین اعمال، سعی بین صفا و مروه است. تو اونجا بیشترین دعایی که سفارش شده آدم انجام بده، دعا این استش که خدایا حسن ظن منو به خودت ببر بالا. ما باید مواظب باشیم که هنگام توبه مایوس نباشیم. حتما خدا دوست داره که ما توبه بکنیم، حتما توبه رو میپذیره، در این تردید نکنیم. در این تردید بکنیم یا فکر بکنیم که خدا بعد از این که من توبه کردم حالا چقدر منو دوست داره، در این که ان الله یحب التوابین تردید نکنیم. 10 کیلو منو دوست داره، 200 کیلو منو دوست داره، 1000 کیلو منو دوست داره، تو اون مقدار محبوبیتی که بعد از توبه برای انسان حاصل میشه در این تردید بکنیم. این وسواس ها یا کار روحیه منفی بافانه آدم هاست یا کار ابلیس. البته ابلیس در ماه رمضان که دستش بسته است، ما واقعا مسئول هستیم. اگر این وسوسه غلطی میاد، این کار خود ماست دیگه. ما خودمون یه پا بالاخره شیطان شدیم، ما خودمون داریم وسوسه بد خودمون میدیم. ولی هر گناهی رو انسان مرتکب بشه جای توبه هست. حتی بعضی ها دفعاتش رو سوال میکنن، میگن من بارها توبه کردم، باز آدم باید توبه بکنه. یه جوانی اومده بود پیش از آیت الله العظما بهجت که حالا آثار تربیتی توبه از بس بالاست، جداگانه باید بهش بپردازیم اگر خواستیم بهش برسیم. هی به ایشون میگفته که آقا من نمیتونم گناه رو ترک بکنم، نمیتونم گناه رو نمیدارم بگذارم کنار، چیکار کنم گناه نکنم. با یه ظاهر کاملا غیر مذهبی هم اومده بوده، یکی از علما بنده میفهمون من شاهد این گفتگو بودم. هی آقا میفهمدن که آقا گناه نکن، تا آخر سر میگه هی اصرار میکنه من با این حرفا درست نمیشم، من چیکار کنم گناه نکنم. خب آقا میفهمون گناه نکن، ذکر خدا، هر چی راهنمایی میکردن قبول نمیکرده، میگفته من این چیزا درست هم نمیکنه. وقت آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه بهشون میفرمان خب هر موقع گناه کردی بعدش توبه هم بکن. در روایت هم داره بنده من گناه میکنه در همون حال شرمنده من هست، به عزت و جلال خودم میبخشمش. توبه اصلا یه مقوله‌ایه که واقعا به عنوان یکی از عبادات اصلی ما محسوب میشه، نه به عنوان یه کار فرعی. اگر گناه کردیم، اگر پشیمون شدیم،
حالا اگه حال داشتیم توبه کنیم.
بله، اصل توبه رو ما به عنوان یک عمل عبادی بسیار وزین باید بپذیریم. اینقدر اصالت داره توبه که بیگناهان هم اینقدر توبه میکنن. اینقدر اصالت داره توبه کردن که کسانی که اهل معصیت هم نیستن، میبینید ائمه و هدی علیهم السلام اینقدر توبه میکنن به خاطر آثار تربیتی با عظمتش و زیبایی هایی که در این عبادت بسیار خوب هست.
بسیار متشکرم. سوالات موج میزنه تو ذهن من و میدونم که شما همین سوالات رو دارید، منتها چون بحث اصلیمون آثار تربیتی توبه است در امروز، حتما به سوالات هم خواهیم رسید، منتها یک میان برنامه ببینید. ضمن اینکه هفته گذشته ما یک کتاب معرفی کردیم نوشته استاد پناهیان به اسم شهر خدا، رمضان و رازهای روزه‌داری، یک طرح جلد بسیار زیبایی هم داره، به قلم رسا و شیوای حاجی پناهیان نوشته شده، انتشاراتش انتشارات فرهنگ گستر هست که چاپ اولش هم هست. حالا انشالله دوستان شماره تماس ناشر رو زیرنویس خواهند کرد در یک فرصتی و استفاده بهینه رو انشالله از رمضان و رازهای روزداری ببرید. بریم یک میان برنامه ببینیم، برگردیم انشالله همه دعاهاتون بر درگاه استجابت باشه، انشالله توبه هاتون قبول باشه. برمیگردیم گفتگومون رو با حاجی پناهیان ادامه میدیم. خواهش میکنم بیننده بخش بعدی گفتگوی من با ایشون باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد. انشاءالله همه دعاهاتون به برکت صلوات بر محمد و آل محمد مستجاب بشه. به آثار تربیتی توبه بپردازیم حاجی پناهجو. توبه هم اثر تربیتی موندگار داره؟
اینقدر آثار تربیتی توبه بالاست که آدم گاهی فکر میکنه که توبه از گناه یه بهانه بوده که به این آثار تربیتی برسیم. من اگر بخوام روح رو تشبیه کنم به جسم، توی جسم در مقابل برخی از فعل و انفعالات فیزیولوژیک که در جسم ما صورت میگیره، یه موادی از برخی از غدد مغزی و حالا کنار کلیه یا جاهای دیگه ترشح میشه و وارد خون میشه. در روح هم این جور اتفاقها میفته. تا ما یه کار بدی انجام میدیم، یه غده هایی در روح ما که غدد دفاعی نام دارن ترشح میکنن و شروع میکنن اون کار رو توجیه کردن. عصبانی شدیم، ناسزا میگیم، بلا فاصله بعدش میگیم نه آخه میدونی حقش بود، نه آخه میدونی من دیگه خیلی به تنگ آمده بودم، من حقم بود که این کار رو بکنم. هر کی کار بدی انجام میده بعدش شروع میکنه دفاع کردن. اتفاقا این رفتار دفاعی ما که تو روانشناسی هم خیلی مورد بحث قرار میگیره و از بحث‌های بسیار خوب روانشناسیه، این موقعی که ما کار بد انجام میدیم بیشتر خودشو نشون میده. یک وضعیت خیلی بد و خطرناکه برای روح انسان که کار بدی که کرد دفاع ازش میکنه و نمیتونه ازش دفاع نکنه. در مقام دفاع گاهی از اوقات اعتقادات خودشو زیر سوال میبره. وقت در آیه کریم قرآن میفرماید این کسانی که کار بد میکنن آخرش خدا رو تکذیب میکنن. اصلا کی گفته این کار بده؟ یه دفعه زیرا به همه چیز رو میزنه. لذا با توجه به این روحیه آدم ها که دفاع میکنن از خودشون و رفتار دفاعی نشون میدن، توجیه میکنن خودشون رو، تحقیر میکنن دیگران رو و خیلی بازی ها نفس انسان در میاره تا از خودش دفاع کنه، توبه مهمترین اثر تربیتیش اینه که این روحیه دفاعی یا رفتار دفاعی غلط رو در انسان از بین میبره. آدم وقتی که برگشت دود گفت معذرت میخوام، من اشتباه کردم، علامت بزرگی شخصیت یک انسان انتقاد بپذیره، بتونه بگه نه من اشتباه کردم. اعتراف به اشتباه شخصیت برجسته‌ای به انسان میده که همه اون اشتباه ها رو جبران میکنه. عرض کردم به شرطی که مشخص باشه خدا من این کار رو اشتباه کردم، من واقعا اشتباه کردم، من واقعا این رفتار رو باید عذرخواهی کنم، این باید عوض بشه، میدونم من این ضعف رو دارم. این اعتراف به گناه یکی از ویژگی‌های برجسته شخصیت یک انسان اساساً.
بچه تمایز ما و حیوانات هم فکر میکنم همین باشه.
بعضی ها ولی متاسفانه نمیتونن، همچین که توی مسیری قدم گذاشتن دیگه چشمشون رو میبندن و شروع میکنن به دفاع کردن. این مثال رو ساده‌شو میتونید تو طرفداری از تیم‌ها ببینید. مثلا جوان‌ها طرفدار تیم قرمز یا آبی یا هر تیمی میشن، حالا دیگه چون طرفدار این تیمن هر رفتاری از اون تیمو دفاع میکنن، شکست میخوره نه آخه میدونی،
توجیه میکنن
این نه آخه میدونی اصطلاح ترجیح بندشون، نه آخه میدونی این چون میکنن به توجیه کردن. بعد اون طرف هرچی امتیاز داشته باشه نه این آخه میدونیم به حساب نمیاد، بعد شروع میکنه تحقیر کردن. اگر خدایی نکرده یه همچی حالتی توی منش سیاسی ما، توی رفتار اجتماعی ما، توی رفتار فردی ما، توی اخلاق خانوادگی ما رواج پیدا بکنه که ما تبدیل میشیم به موجودات غیر قابل بازگشت، غیر قابل بازگشت، این یعنی انسانی که یه کاری رو شروع کرد تمامه. از شیطان هم که فعلا باز 10-12 روز دیگه یا کمتر حتی دستش بسته از حرف بزنیم که غیبت او جایزه، هر چقدر پشت سرش بدگویی کنیم. از او پرسیدن که تو کی بر انسان‌ها مسلط میشی؟ گفت وقتی اولین گناه رو بکنه. چون گناه رو که کرد خودش دیگه خودش دفاع میکنه، دیگه بقیهش نیازی نیست من دخالت بکنم. میگم مواظب باشین و ترک نکن. یه روحیه آدم داره خودش دفاع میکنه، بعد توبه اینو میشکنه. شیطان جای دیگری، دوباره اینها رو که من نقل از شیطان میکنم خودم نشنیدم، اینها رو ائمه خدا علیهم السلام میفرمایند، از شیطان میپرسن که کی تو هلاک میشی؟ میگه وقتی که توبه میکنه. من میزنمش، اون توبه میکنه، منو هلاک میکنه. من اونو وادار به گناه میکنم، اونو هلاک میکنم، اون توبه میکنه. میگن خب این موقع چی کار میکنی تو؟ میگه من این موقع ها اونو وادار به گناه دیگه نمیکنم، میبینم انسان توبه کننده ایه، وادارش میکنم به تبعیت از هوای نفس، که زیادم همچین گناه نیست که مثلا توبه بکنه. بعد کم کم با هوای نفس زیر پاشو خالی میکنم و با همین هوای نفس او رو هلاک میکنم. هوای نفس چیه؟ دلم میخواد، یه کاری صرفا دلم میخواد انجام میدم، خدا توش نیست. گناه هم حالا ممکنه نباشه، همین کم کم با همین آدم رو خراب میکنه، چون کسی حرف دلش رو زیاد گوش کرد بعد دیگه نمیتونه جلوی گناه رو بگیره، بعد گناه کرد دیگه توبه نخواهد کرد. آثار تربیتی توبه البته به همین یک دونه ختم نمیشه، یکی از آثار تربیتیش تواضع نسبت به بارگاه ربوبیه.
قبل از اینکه تواضع برسیم، من داخل پرانتز چیزی رو بگم، یه سوالی. توبه یک انقلاب روحیه دیگه، یعنی در واقع عناصر مقدس روح ما علیه اون عناصر پست قیام میکنن. حالا اگه این عناصر مقدس به کلی از کار بیفته چی؟ یعنی اصلا آدمو به خودشون نیان که توبه بکنن، یعنی اگر همیشه از همین کار بعد خودشون دفاع بکنن.
دیگران باید با یه رفتارهایی که نمونش رو عرض میکنم اون عناصر مقدس دل اینها رو بیدار کنن. اولا اون عناصر مقدس در دل آدم ها معمولا به این سادگی از بین نمیره، مثلا این مطلقا از بین رفت اینجور
نمیشه،
بله اون یه مقدارش باقی میمونه. البته قساوت، حجاب، اینا میاد میگیره، سخت میکنه کار رو. ولی برای اینکه یه کسی رو توبه بدیم، یعنی بیدار کنیم اون خوبی ها رو که به جنگ بدی ها قیام کنن، اون قوای دفاعی خوب علیه اینها حرکت بکنن، گاهی کافی محبت بکنیم. ما بعضی خود دیگران رو بخوایم وادار کنیم به توبه، غرورشون هم اونجا میشکنیم. توبه کن، خجالت بکش مثلا. خب شما این دوباره بلند میشه میخواد دفاع کنه، گارد میگیره مقابل شما، توبه عقب میفته. گاهی از اوقات باید افراد رو بهشون محبت کنیم، میدون بدیم خودشون به این نتیجه برسن که اشتباه کردن. اون من رفتار تو رو قبول دارم، اما خودت فکر کن. من اصلا میدونم تو شخصیت بسیار نازنینی هستی، اصلا تو عیب نداری، من اینو میدونم، تو هیچ عیبی نداری. کم کم انقدر بهش میگی، میگه نه من عیب که دارم. انقدر فرمودی باید این کار رو کرد، با لبخند، با آرامش، با موضع نگرفتن. برای کسانی که قساوت قلب دارن، برای کسانی که رفتار غلطی دارن توبه نمی کنن، باید باش همراهی کرد، باش چند قدم رفت، بعد کم کم او رو جهت داد. میشه این کار رو انجام داد با این افرادی که توبه نکنن. اگر اینطوری نشد دیگه خدا چاره‌ای نداره جز اینکه با بلا این کار رو بکنه. البته گاهی از اوقات هم بعضی روحیه پاک و خوبی دارن، یه ذره باشون قهر کنی زود توبه میکنن. مثل کسانی که وعلى الثلاثه الذين خلفوا در سوره توبه، داستان توبه درباره اونها نازل شد، پیامبر اکرم جواب سلامشون نداد، مردم هم جواب سلامشون ندادن، تنها شدن رفتن تو کوه، دلشون گرفت، حتی به همدیگه گفتن که بیاد از همدیگه هم جدا بشیم، ما اینجوری حسابی پشیمون نمیشیم. تنها شدن،
دلتنگیه
بله به وجود اومد. اینجا خدا به سمت اونا توبه کرد و اینها هم توبه کردن. از خداوند متعال هم که میهمانش هستیم صحبت کنیم، وقت بدون خدا درباره عبادت حرف نزنیم. راستش اینه که اول خدا باید توبه کنه، اول باید خدا به سمت ما برگرده، دلش بخواد توبه کنیم. خود خدا در قرآن میفرماید من به سوی بندگان خودم توبه کردم تا اینا بتونن توبه کنن. لذایی کسی توبه نمی کنه، بریم در خونه خدا بگیم خدایا اول شما ببخش تا این بتونه توبه کنه. این بیچاره نمیتونه توبه کنه تا شما با محبت بهش نگاه نکنیم، براش دعا کنیم، بریم طرف میگه که آقا من حال جلسه دعا ندارم، واقعا فکر میکنه اشتباه میکنه، این حال جلسه دعا رو، این کی هست که حال جلسه دعا رو نداشته باشه؟ خدا حال نداره صدای اینو بشنوه، به تعبیر نارسای بنده خدا دوست نداره کلام اینو بشنوه، بهش حال دعا نمیده. باید بریم در خونه خدا بگیم خدایا به خودت قسم کوتاه بیا بزنیم بیاد دعا.
هی واسم توبه کردن و دعا کردن اینا همش توفیق میخواد در
بله.
خدا باید بخواد،
محبت خدا رو نیاز.
خیلی خوب، اما تواضع دومین اثر طبیعتی توبه.
ما یکی از کلیدی ترین به اصطلاح صفات بدی که در وجودمون هست تکبره که باید در مورد این مفصل تر صحبت کرد. تکبر چون دوست داریم بزرگ بشیم، راه بزرگ شدن این نیستش که مستقیم بریم تو دیوار، بعد از راهش بریم، راهش کوچیک شدن در خونه خداست. به همین دلیل مهمترین برنامه تربیتی دین ما که نمازه، مهمترین ذکرش الله اکبره که یادآوری میکنه تو بزرگ نیستی، خدا بزرگه. چرا الله رحمان نیست؟ چرا الله غفور نیست؟ چرا الله اکبره؟ ما باید توجه کنیم به بزرگی خدا. توجه به بزرگی خدا حال تکبر ما رو میگیره. تکبر ما هم رویش خودخواهانه داره، یعنی همجور خود به خود رشد میکنه، مثل علف هرز میمونه. نماز نخونی این علف تبدیل شده به درخته. تکبر یه ویژگی بسیار بدیه، خودرو هم هست، یه گیاه بسیار بدبوئیه، یه گیاه بسیار میوه های زشتی داره. همه بدی های ما ناشی از تکبره، گاهی از اوقات اینجوری میشه گفت. اما از اون طرف شما در قیامت هم میبینید که میفرماید متکبرین در بدترین جای جهنم هستن، اهل عذاب بوی بهش رو میشنون غیر از متکبرین. یه در مخصوصی برای متکبرین قرار داره. تکبر با چی از بین میره؟ با نماز و توبه. آدم وقتی توبه میکنه خودش میشکنه، خدا من واقعا معذرت میخوام، یه بار بگی آقا نشکست، این سنگش محکم بود، یکی دیگه بزن همونجا، همونجایی که دیگه بزن تا این شکست ایجاد بشه. لذا اصلا گناه مهم نیست، یعنی میخوام گناه مهم ها باید ازش توبه کرد. به این اثر تربیتی توبه، یعنی از بین رفتن تکبر، وقتی آدم نگاه میکنه میبینه این
خودش کلی اثر تربیتی داره.
بله، خیلی اهمیتش بالاست و هر چند وقت بار خوب ما توبه کنیم. حالا پیشنهاد بدم شبهای قدر دلهای بینندگان، دلهای مؤمنین بسیار نورانیه، منتها گاهی میگردن زیاد گناه پیدا نمیکنن که توبه کنن. من پیشنهادی میدم انشاءالله روز قیامت ببینیم بینندگان محترم و سود این پیشنهاد رو اگر اجرا کردن اونجا با هم محاسبه کنیم، ببینیم چقدر در این عرض یک دقیقه ای که این پیشنهاد رو میدم اینا سود کردن. گناه اگر گیر نیاوردن، تو ذهنشون نبود توبه کنن، از همه کارهای خوبشون توبه کنن. خدای من از نمازم توبه میکنم، این نمازم خوب اونجوری که باید نخونم،
از کارهای خوبشون توبه کنن،
اینجوری توبه کنن که خدایا اونجوری که شایسته تو بود من این کار رو انجام ندادم، اونجوری که قشنگ باید نماز بخونم نخوندم، اونجوری که باید روزه بگیرم نگرفتم، اونجوری که باید محبت به خلق بکنم نکردم، اونجوری که باید به تو خدمت بکنم نکردم.
این از کاستیاشون در
واقع. بله، کاستیایی که تو دل کارهای خوبه. ما آخه گاهی از اوقات فقط میخوایم بریم سراغ گناه‌های درشت. نه، اینا هم خیلی اولیاء خدا از همین چیزا توبه می‌کردن، مقام ربوبی رو می‌دیدن، اعمال خودشون رو نسبت به بارگاه ربوبی خیلی کم میدونستن، مدام توبه میکردن و چه اشکی هم میریختن.
بسیار خوب. جلسه امروز ما مثل هر روز که آقای پناهیان تشریف دارن در استودیو تبدیل به یک کلاس درس شد. خیلی ممنون و متشکرم. آثار طبیعت توبه ادامه داره؟ یعنی باز هم مواردی هست که بشماریم بیاین که نه
میتونیم بحث کنیم، ولی شما فهمید سوال هایی
هست. من چند تا سوال دارم. یکی از این سوالات اینه که بله ما توبه میکنیم و شنیدیم که کسی که توبه میکنه مثل کسیه که تا به حال گناهی مرتکب نشده، به وعده خدا امیدواریم، اما با عذاب وجدان چیکار کنیم؟ این سوالیه که تو بخش بعدی گفتگوی من با حاجی پناهیان شنونده پاسخ ایشون خواهید بود. سری بزنیم به دوستانمون در اتاق فرمان برمیگردیم.
امشب لب نمکی به زخم دین بگذارم، آتش به پر روح الامید بگذارم، ناناور هر شبی نیامد امشب، ناناور هر شبی نیامد امشب، تفلان سر بی شام زمین بگذار، خدا حافظ ای کوفه ای شهر من ریختی زهر خدا حافظ ای سجدگاه علی، خدا
شخص خدمت امام علی علیه السلام رسید و عرض کرد نصیحتی کن. امام علی علیه السلام نصایح زیادی داشتن، اما دو جمله اولشو براتون میخونم بعد برسیم به پاسخ سوالمون. از آن کسان مباش که امید به آخرت دارد اما میخواهد بدون عمل به آخرت برسد، و از آن کسان مباش که احساس نیاز به توبه در وجود خود دارد اما همیشه میگوید دیر نمی شود، وقت باقی است. اما اون سوال من که گفتم عذاب وجدانی وقتی
این سوال رو من خودم هم خیلی مواجه میشم که خب آدم دچار اشتباهی میشه، گناهی انجام میده، بعدا هم توبه میکنه، هر چند وقتی یک بار یا به طور مدام یاد اون گناه میفته و اذیت میشه. بعضی هم میگن ما چیکار کنیم دیگه اذیت نشیم. چرا اذیت نشیم؟ خب اذیت بشیم، این خیلی خوبه. در روایت داره وقتی کسی در اثر یاداوری گناهان خودش اذیت میشه، این علامت اینه که خدا دوستش داره، گناه رو بر دوش او ثقیلا و بیلا خدا قرار میده. در حالی که کسی رو که خدا دوست نداره یه کاری میکنه، گناه براش چیز مهمی نباشه، حالا یه کاری کردیم توبه هم کردیم دیگه، این عذاب وجدان خیلی انسان رو رشد میده، خیلی شخصیت انسان رو معنوی تر خواهد کرد، خیلی انسان رو فاصله میده از گناه، خیلی انسان رو از اون موقعیتی که ممکنه گناه مرتکب بشه فاصله خواهد داد. منتها این عذاب وجدان رو باید تو بغل خدا داشته باشیم، نه تنهایی که موجب افسردگی بشه، موجب اعصاب خردی بشه. بچه کوچولوها دیدید میخوان گریه بکنن از یه حادثه ای، اول دنبال مامانشون میگردن، مامانشو که پیدا کرد تو بغل مامانش شروع میکنه گریه کردن. چقدر روش دقیقیه. وقتی پیامبر اکرم میفرماد من گریه کردن و بچه ها رو دوست دارم، میشه رو این گریه کردن خیلی کار کرد. یکیش اینه، مثلا حتی آدم میبینه که بچه میره دکتر آمپول میزنه اذیت میشه، با باباش برمیگرده تو راه گریه نمیکنه، مامانش که میبینه شروع میکنه گریه کردن، یه جایی رو پیدا میکنه. ما توبه رو، عذاب وجدان رو در خونه خدا اگه داشته باشیم و خبر داشته باشیم، خدا تمام این ناراحتی ما رو جبران خواهد کرد. ما به دلیل گناه ناراحتیم، حقمون هم هست ناراحت باشیم
که گناه کردیم،
اما خدا جبران میکنه، نوازش میکنه بندشو، عیبی نداره میگه، حالا به تعبیر ما که میخوایم تشبیهی به کار ببریم. پس عذاب وجدان بعد از گناه ادامه داشته باشه علامت خوبیه، علامت هرچی فاصله گرفتن ما از وضعیت گناه آلودگی گناه آلوده بودن انسانه و اینو سعی نکنیم زود از بین ببریم، داشته باشیم، در خونه خدا عشق بریزیم، مطمئن باشیم خدا این وضعیت رو خیلی دوست داره و برامون جبران خواهد کرد
انشاءالله. میخوایم به سوالات شما بپردازیم. چند تا سوال انتخاب کردم. گفتن که با عرض سلام و خسته نباشید، چی کار کنیم از معصیت نفرت پیدا کنیم؟ 0915-86-36 هم چهار رقم آخرش.
همه کارهای خوب باید انجام بدیم تا به این نقطه برسیم. من فهرستوار اگه بخوام بگم، یکیش اینه که با خوبها زیاد بپریم. خوبها رو که آدم میبینه از بدی خودش پشیمون میشه. با اولیاء خدا، با آدمهای خوب، با آدمهایی که اصلا هوس گناه تو سرشون نیست، همونجوری که با آدمهای بد بپریم علاقه به معصیت پیدا میکنیم، با خوبها اگر نشست و برخواستمون زیاد بشه بریم ببینیمشون، اصلا همین حضورشون باشیم، این نفرت ما رو از گناه بالا میبره. یکی دیگه از راهها کار خوب انجام دادنه. کارهای خوبی که میتونیم انجام بدیم زیاد انجام بدیم. نور اینها میاد، نور که اومد از ظلمت تنفر پیدا میکنه. بعضی وقتا ما میشینیم هیچ کاری نمیکنیم و حرکتی انجام نمیدیم، دوست داریم از گناه هم نفرت پیدا کنیم، دوست داریم نمیدونم خیلی اتفاقای قشنگی دیگه هم بیفته، ناراحتیم، عذاب وجدان داریم، هیچ حرکت خوبی هم جاش انجام نمیدیم که اتفاق قشنگ بیفته. پس کار خوب انجام دادن یکی از راهاست. یکی دیگه از راهاش این هستش که توبه بکنیم. با اینکه توبه نیاز داره یه تنفر از گناه رو، منتها گاهی از اوقات تنفر رقیقه، با وقوف در مقام توبه 700 تا بشینیم تو استغفرالله ربی و توب و اله بگیم، هی به خودمون تلقین کنیم، وقت بگذاریم، نوک نزنیم بریم مثل این به اصطلاح منقار پرندگان، بنشینیم نگاه بکنیم، تمرکز بگیریم، توقف بکنیم، هی حواسمون پرت شد دوباره برگردونیم، اینقدر در حالت استغفار وقت بگذاریم و تمرکز پیدا کنیم تا کم کم اون تنفر پدید بیاد. راه‌های خوب دیگری هم هست، مثل قرآن خوندن، نور در قلب انسان ایجاد میکنه، مثل شرکت در مجالس اهل بیت، خصوصا روزه و ذکر مصیبت، ذکر مصیبت امیرالمؤمنین. گاهی از اوقات بدن به خودش میپردازه، این خود درست نمیشه و نفس و حرون فرمود در روایت، العلم قائد و العمل سائق و نفس و حرون، علم از جلو دهنه این اسب رو میکشه، عمل از پشت هی میکنه که این حرکت بکنه، ولی نفس ما اون اسب چموشیه که رام نمیشه. چیکار کنیم این موقع ها؟ دور بزنیم نفسو. چجوری دور بزنیم؟ ما امیرالمؤمنین رو دوست داریم، خودمون رو بذاریم کنار، بشینیم قصه های امیرالمؤمنین رو بخوریم، بشینیم برای امیرالمؤمنین عشق بریزیم، درباره مظلومیت او فکر بکنیم. اون وقت توی همچی شرایطی برمیگردیم میبینیم خیلی اوضاع بهتر شده. حضور در روزه یکی از کارهای بسیار با عظمتی است که اولیاء خدا مثل مرحوم قاضی، مثل خیلی از خوبان، مثل حضرت امام، به عنوان یک کار تربیتی و تاثیرگذار خیلی روش تاکید میکردن.
بسیار خوب. دو سه تا سوال دیگه هست اگر موافق باشید. بله، یک دقیقه فرصت داریم، بعید برسه. هفته آینده انشاءالله به سوالات شما خواهیم پرداخت، قول میدیم. دلم میخواد که آخر برنامه امروز برای مستجاب شدن خیلی از دعاهای دیشب، برای پذیرفتن توبه خیلی از ماها، یه سوره قدر بخونید رجا و ثوابش رو هدیه بدیم به روح امیرالمومنین علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر، سلام هی حتی مطلع الفجر
و صدق الله العلی العظیم. خیلی ممنون و متشکرم، خیلی استفاده کردیم. انشالله هفته آینده بیشتر باهاتون حرف میزنیم. امیدوارم از برنامه امروز نهایت استفاده رو کرده باشید. برای رفتن که دست دست نکنی، جور تو رو باید مرغابی ها و حلقه در بکشن. داری میری و من گریه نمی کنم. بی تو یه عمر برای گریه کردن وقت دارم. دلم میخواد یه دل سیر نگات کنم، ولی تو بگو کدوم دل سنگه که از دیدنت سیر بشه.
داری میری به سلامت ولی فکر نکردی دل چاهای کوفه برات تنگ میشه، کوچه های تنگ کوفه بیشب گرد میشه، کیسه های نون و خرما رو زمین میمونه، بالش بچه های یتیم سنگ میشه. داری میری به سلامت ولی هستی رو به کی وا میگذاری که بی تو یتیم میشه. عزاداری هاتون قبول، ما رو هم دعا کنید. به اتفاق حاجای پناهیان از حضورتون مرخص میشیم. خدا نگهدار.
خداوند دریا، هر مرتبه که پهلو میزند به پهلوی ساحلم، دست دراز کرده دستم را بگیرد و به سمت ستایشت بیاورد، همان گونه که موج میزند و قامت راست میکند تا به آسمانت برسد دریا، و آسمان دست بر چانه انتظار زده چشم در چشم لحظه است که سر بلند کنم، تا سر بلند همچو آسمان دستم را بگیرد و به سوی تسبیح تو آورد. خداوند و پرنده قلب آسمان را به پرواز نشانه رفته و اوج را مشق میکند، اوجی که نشانی از تو دارد. پرنده مرا میخواهد، بال و پرش را نه، که پروازش را وام میدهد به من، تا نشانی از من به نشانی تو. خداوند که بر من و آسمان و دریا و پرنده بینا و توانایی، ستایش عالمی کوچک چون ما ناتوان ستایش توان توست. خداوند نزدیکتر از
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.